از کیش تلفن شد و گفتن که یک وکیل آمریکایی اومده به ایران و میخواد با من صحبت بکنه، تو با خانم من ظاهرا یه بار فکر میکنم با خانم من صحبت کرده بود و هم گفته اگه اینجا دربار ما تلفن میکنه. در حال بگیم مطلب همون شب اومد و بیشتر با پسر من که تنها شاهد قضیه بود صحبت کرد به فرانسه. من هم در حدی که خب فقط میتونستم حرف بزنم و نظرم که وضع کلی راجع به فعالیت های خودمون صحبتی که با ویلیام باکتر همون روز و روز بعدش هم که با یه عده ای از حقوقدانا صحبت کرد با من و با جم مطرح کرد این بود که معلوم شد سال قبل از اون در اوایل سال 56 آقای نالز، مارتین نالز که اون موقع دبیر کل عفو نمیل بود و آقای ویلیام باکتر ملاقاتی با شاه انجام داد و این توافقهای کلی در زمینه رعایت بعضی از مسائل شده و گفت ما دیروز که اومدیم به ایران امروز و رفتم و شاه رو دیدم گفتم ما با هم از این به قول عوام شوخی ها نداشتیم که شما یک شخص رو به خصوصی وکیل دادگستری و وکیل دادگستری معروف بیرون مثلا تو خیابون عواملتون بگیرن و بزنن و توی بعدتون ازار تأسف میکنه و میگه من خبری ندارم ولی از هویدا که وزیر دربار بوده و یا حضور داشته یا در تلفنی باش تماس میگیرن تحقیق میشه اون تایید میکنه که بله چند روز خواهد بیان که حدوثه اتخاب و آنکه چیزی هم که من اضافه کردم چون تا اون موقع خبر شده بود همون روز اصلی که من زدم امکان ساعت 5 بعد از اون بود بلافاصله مثلا نیم ساعت بعدم با اینکه روز پنجشنبه بود و دفتر من روز پنجشنبه تعطیل بود ولی با فریفتن نگهبان ساختمون وارد ساختمون میشم و میرم به طبقه پنجم که دفتر من بود و بمبی هم تو دفتر میذارم و دفتر رو هم مثل داغون. خب دیگه دستگاه نشون داد که با تمام امکاناتش تا اونجایی که البته مصلحت میدونه و تا اونجایی که اجازه داره به میدون میاد و البته خب من مدتی خدماتی که به خصوص از نظر عصبی به این خورده بود و به خصوص وضعی که برای پسرم پیش اومده بود که شاهد این حمله بود یه مقداری چیز بودم، یه مقداری متعلم و کسل بودم ولی از نظر روحی به هیچ وجه و کار همینجور ادامه داشت و یه محاکمه خیلی بزرگتری در تابستون همین سال بود که اون محاکمه در ساری بود و بازده زیاد در دانشگاه گرفته بودم. ما در این محاکمه هم با 20 وکیل دادگستری شرکت کردیم، اونجا هم واقعا مبارزه داشتیم دیگه چون کما بیش دیگه مسائل روزنامه ها هم منعکس می شود و خب دستگاه اکسرامل خیلی شدید نشون می داد. اونجا هم تحت تعقیب ساواک و شهربانی و حتی یه مقدار رئیس دادگستری و که میخواست محاکمه رو علنی نکنه و ما مبارزات و فعالیت هم در حال یک دوران پر جوش و خروش و مسئولیت و فعالیت و اینها بود ولی هنوز هم یعنی من تابستون 57 دارم میگم یعنی در فاصله 6 ماه مونده به انقلاب به مشام من انقلاب نمیخورد. هنوز هم در تمام مدافعات من تمام این مدافعات من خیلی در این فاصله دادگاه بود رفتن و دفاع کردن و تمام این مدافعات نواراش شاید هنوز هم بعد از این حمله هایی که به خونه ها شده و همه ترسیدن و اینها خیلی داشته باشن. خود من هم دارم تو ایران، یعنی اینها جزء چال هست چون اینو تا تاریخ مملکت بود، نه به اعتباری که مال شخص من هست. اینجا هم چون قبلا روزنامه ها چاپ میکردن و روزنامه های اپوزیسیون هم تو اون موقع اینجا بودن، همین بچه های کنفدراسیون، بعضی هاش پیاده شدهش هست. اگر شما نگاه بکنید تمام صحبت ها، تمام مدافع ها، حتی بیانیه هایی که جمعیت های ما میدن، چه جمعیت حقوق دانا، چه جمعیت حقوق بشر، حتی اعلامیه هایی که خب گروه های سیاسی میدن، جبهه ملی میدن، نهضت آزادی میدن، فقط در چارچوب رعایت قانون اساس، فقط مردم خواستار قانون اساس.
و در این مرحله
خمینی اصلا به هیچ وجه من از وجود حرکت هایی که در این فاصله در نظر مذهبی شده این هستش که در همون پاییز سال 56 که گفتم فعالیت دست فقط نیروهای روشنفکر یا در حال ملی مترقی در حال، اگر مذهبیش هم بود، من در حال بازرگان رو در کنار آخون نمیذارم، من بازرگان نسبت به آخون مترقی میدونم، من در ذهنیت مطلق که خودم رو اسیر نمی کنم. بازرگان آدم ایدئال برای من نیست، دموکرات ایدئال هم نیست، ولی بازرگان وقتی من با آدم خوری مثل خلخالی یا لاجوردی یا خود خمینی که نمی دارم حکومت میکنه الان، وقتی با اینا مقایسه میکنم میگم بازرگان برای من مترقیه. برای اون زمان یک سال قبلش هم جف دست این آدم ها بود، یعنی اون زمان پیش قدمان کسایی که خطر کرده بودن جلو آخری بودن این ها بود. یک جریان اتفاق افتاد که پسر خمینی فوت کرد، یه ختمی براش گذاشتن در وسط ارد، اون که ختم رو همین یه دعوی عناصر تیپ به بازرگان و اینها که عناصر بودن که خب از نظر مذهبی هم مقداری نفوذ داشتن توی بردم اینها، این وچه مذهبی ملی داشتن، اونها فیلم ها گذاشته بودن، خط ختم شروع بود و بعد دیگه در زمستون اون سال جریان روزنامه اطلاعات توش اومد، فحاشی و خمینی و اون مقاله‌ای که یا چون دونم اطلاعیه‌ای که خلاص آقای رشیدی مطلق بود که بود نوشتند و بالاخره معلوم نشد. حالا کار داریوش همایون بود، کار بالاتر بود، کار ساواک بود، کار هرکی بود، مشخص نشد این کار کار چی بود. و خب بعد از اون قم مسلماً در شرایطی که مملکت در یک حال و هوای جدیدی هستش و دولتی هم که اومده خودش میگه ما فضای سیاسی رو داریم باز میکنیم و اینها، در هر گوشه و کنار جامعه وقتی مردم میبینن که امکان صحبتی هست، امکان فعالیتی هست، امکان اعتراضی هست و دیگه برای هیچ چیزی کوچکی کسی رو به زنجیر نمی کشن و از بین نمی برن و سربنیست نمی کنن، حتی نمی گیرن، خب هر کسی طرعت پیدا میکنه این ادار هست می زنن. یه در طلاب و آخونده هم در قوم همین جریان رو یا بهانه قرار داده بودن یا واقعا احساسات مذهبیشون جریحه شده بود یا اومده بودن به قصد واقعا تظاهرات و اعتراض اینها در مرسه فیضی ها شروع میکنن و دست هم مطابق معمول خب بیش از اون چیزی که اینجور مواقع باید اکسان هم نشون بوده اکسان هم نشون بوده میریزن و میزنن و و بالاخره مردم هجوم میارن به خونه شریعت مداری که اون زمان بالاخره با نبودن خمینی مرجع مورد توجه مردم بود در قوم، حتی متوجه دستگاه بود و در منزل شریعت مداری تیراندازی میشه و یک کسی رو هم میکشن، آخوند رو هم میکشن. البته بعد این قضیه رو نسبت دادن به خسروداد یا معلوم هم نمیشه اینجور مواقع حالا یه سرهنگ بوده یا سربان بوده یا پاسبان بوده. بالاخره اون چیزی که مسلمه اینی که در منظر مرجع تقلید
یه آدم کشته
شده و یه چند نفری هم شاید بیرون مجروح شدن چیز کردن، اونا دقیقا نمیدونن. خب درست 40 روز بعد در تبریز مردم برای شهید یا شهدای قوم چیز میذارن، چهله میذارن. اونجا هم باز مردم بده بودن خیابون راهپیمایی در صحبت راهپیمایی به مصورت نبوده، اما تظاهراتی بوده. این تظاهرات هم زیاد شلوغ نبوده و درگیری هم وجود نیومده بوده. حالا به هر علتی که اونجا هم باز میگم دستهای در کار بوده یا نبوده، تظاهرات با دخالت مأمورین که راه رو میبندن و حمله میکنن اینها به آشوب کشیده میشه و چند نفری هم کشته میشه. و باز این جریان 40 روز بعد در یأس اتفاق میفته به خاطر ماجرای اونجا هم باز درگیری میشه. کم کم جریان مذهبی هم داره فعال میشه، ولی نه فقط، من دارم تابستون 57 رو میگم، این 6 ماه قبل از انقلاب. نه فقط رهبری نهضت یا جنبش رو در اختیار نداره، بلکه اصلا گیجه، برنامه ای نداره، سازمانی نداره، هنوز نمودی ارائه نکرده و از خودش به وجود به بیرون نشون نداده. این که یعنی یه چیزی هم افتاده نظر این که میگم در اون مقطع باز خواسته ها خواسته قانون اساسیه. خوب یادم هست که 28 مرداد اون سال دستگاه خیلی تبلیغ میکرد برای این که خب بالاخره
همون
تابستون 6 ماه قبل از انقلاب که مثلا 28 مرداد رو که به اصطلاح روز دو مرتبه مراجعت رژیم سلطنتی در حال سلطنتی منقرض نشده بود، ولی در حال روز چه میدونم قیام ملی رو نمیدونم قیام مردم تلقی میکردن اون سال خیلی باشکوه برگزار کردن که البته برنامه موفق نشد. ولی در ارتباط با روز 28 مرداد شاهی مصاحبه مطبوعاتی داشت، مصاحبه مطبوعاتی خیلی وسیعی که اون مواقع معمولا شاه مصاحبه مطبوعاتی زیاد نمیگذاشت، شاید اگر میذاشتم بیشتر با مطبوعات خارجی بود. ولی برای اولین بار یا چندمین بار هم دقیقا یادم نیست، 60 سال گذشته، ولی بعضی قسمت های مصاحبه خوب یادم هست. خب سوال میکردن راجع به مسائل مملکت و نمیدونم فضای آزاد و مسئله انتخابات و آینده و فلان، خیلی مسائل مشکلاتی که مملکت باش مواجه هست و کمیسیون هایی که مرتب تشکیل میشد برای رسیدگی به مسئله ضایعات و نارسایی ها و برق و فلان، یادتون هست دیگه، محدوده و خارج محدوده، اون مسائلی که هر روز در حال یا نخست وزیر یا وزرا رو به پای یا میز کمیسیون ها میکشوند یا هم خب توی رادیو تلویزیون مشغول پاسخ گفتن به تقاضاهای های مردم این مقام توجیه اشتباهات و نارسایی. خوب بازی هم هست که سوال کننده تورج فرازمند که الان او هم مثل خیلی از تبعید شده ها یا در حال جان به در برده ها خارج از کشور، از شاه خواست که تحلیلی از وضع سیاسی موجود و وضع مخالفان اینها بکنه. شاه یه فرمولی داشت که سالها هر وقت صحبت مخالفا میشد میگفتش که ارتجاع سیاه و کمونیسم بین الملل یا ارتجاع سرخ، اینها دست به دست به هم دادن و بالاخره اونها که میخوان ایران رو بکنن ایرانستان، ارتجاع سیاه هم شما منظورش جریان مذهبی بود، یه حرف خودش نشون داد و میخواد مردم رو برگردن و صدا به سر زنها بکنن از همین صدا. ولی این حوادث هم که اخیراً اتفاق میفته تحریک همین دو گروهه، همین دو جریان. فراز من گفتش که ولی حالا از رفت باز این لابد نوار هم هست ایجایی میگه، نمیدونم آرشیو رادیو تلویزیون هست یا نیست، ولی در حال روزنامه اون زمان دقیقا هست، خارج از کشور هم هست، فرازمند هم زنده هست. گفت ولی حالا از رفت غیر از این دو جناح یک جناح دیگه ای هم هست که اینها صحبت از آزادی میکنن، صحبت قانون اساسی میکنن، هیچ گونه فعالیت مشکوک و پنهانی هم ندارن. در گذشته هم نشون دادن که اینها طرفدار قانون اساسی هم، طرفدار فعالیت آزاد و علنی و قانونی هم. نظر اعلی حضرت این طیف چیه؟ گفت این گروه از اون دو گروه خائن تر است. این مصاحبه مطبوعاتی 6 ماه قبل از انقلاب بود.
دلیل نگو؟
نه، دلیلش هم دلیل تاریخی.
در تاریخ نشون دادن که بدتر هم.
در دلیل تاریخی نفرتی که نفرت مصدق و جریان ملی تو ایران داشت. همیشه اینجور بود. همیشه. برای همین هم. ببینید در کابینه های بعدی سرشت مرزان این حرکتی که ساواک کرد در نفوذ در حزب توده، خب خیلی توده ای رو اینها به طرف خودشون جذب کردن و توده ای ها همه جا پر بودن، از مشاورین مخصوص اعلیحضرت توده ای توش بود تا وزرای کابینه، کم هم نبودن، همه جا بودن، ولی عناصر ملی خیلی کم بودن که یا خودشون نیومدن و یا اینکه اساسا دستگاه زیاد بهشون اعتماد نمی‌کرد. نمیگم اصلا نبودن، بودن، ولی اصلا قابل مقایسه از نظر کمیت با توده ایا نه. در حال حوادث بعد رو خودتون کما بیش میدونید، داستان سقوط دولت آموزگار و آمدن شریف امامی و من اون چیزایی که بیشتر در ارتباط با خودم و دیده ها و تجربیات خودم هست براتون میگم. یکی روز 17 شهریور 57 که خب خیلی صحبت داده بهش بوده، از اون روز صبح جمعه بود، من مطابق معمول جمعه ها بیرون از تهران بودم و قرار بود اون جمعه هم بریم بیرون. من ساعت 7 صبح رادیو رو گرفتم، معمولا اخبار رو گوش میدادم، رادیو اعلامیه فرماندار نظام رو گفت که از اون روز ساعت 6 صبح فرماندار نظامی اعلام شده و هر گونه تجمعی رو در خیابون‌ها و میادین شهر نمیاد. اینجا فقط یه چیزی فراموشم شد، دو حرکتی بود که در این فاصله اتفاق افتاده بود، یعنی در همون هفته اولی که شریف امامی به حکومت رسید. اولی از نظر تقارن زمانی مسئله عید فطر. عید فطر همیشه در ایران برقیه عید مذهبی بوده و همیشه هم آخونده و ائمه جماعت اینا بود و در حد امکاناتشون در حال جشن میگرفتن، نماز بخوندن و بعضی نمازها رو بیرون میخوندن. سال قبل از اون آقای زنجانی در قیطریه شمرون نماز خونده بود، سال 56 گده هم بود. سال 57 وضع وسیع تر بود، امکانات بیشتر بود، روحانیت هم فعال شده بود، نماز بزرگتری برگزار شد. مفتح هم نماز خونده بود. یعنی دیگه کم کم خود اینها از نزدیکای خودشون و نه زنجانی که بالاخره یه عنصری هست، میگن که روحانی و به قول خودشون آیت الله هست، ملی هم هست، اون نه، این دیگه زیاد خاطر جمع نیست. مفتح نماز میخونه، چیز هم منبر میره با هنر که بعدا نخستگی شد و کشتنش. بعد با اینکه آخر نماز هم به مردم میگن که دیگه متفرق شین و اینها، ولی مردمی که سرازیر میشن از نماز میان به خیابون قدیم شمرون که خب برن به طرف شهر، کم کم گروه گروه به هم میپیوندند و تشکیل یک دسته بزرگ که شاید میتونیم بگیم اولین راه به ماییست میدند و میان به طرف شهر. و خب هی به مرور هم که همینقدر مردم میبینند کسی کتکشون نمیزنه، پلیس نمیاد، کاری به کارشون نداره، جمعیت عظیمی میشه.
به جنبه مذهبی بوده این شعار و اینا نبوده؟
شعار چرا؟ شعار بوده توش، منطقه شعارها شعارهای خیلی ملایم در حد مثلا آزاد کردن زندانی ها بود، هر چیز آزادی رو کنند. اون روز گویا یکی از من چون ندیدم یک قسمت های از راهپیمایی رو دیدم ولی توی تا آخر نرفتم، یکی از محرکان و گردانندگان این راهپیمایی یقیناً برنامه ریزی شده از قبل نبوده، ولی ممکنه ابتکار همون در آخرهای نماز یا حتی در شروع حرکت مردم ادعی کردند. تهاد جزو محرکین و جزو مبتکرین اون راهپیمایی هادی غفاری، من آخرین دیگه بعدم چهرش خیلی مشخص شد بود و یه دوی دیگه ده من نمیدونم، ولی این خیلی مشخص بود، این همه هم نگفت. و خب اون روز گویا تا موالی میدون ولیعهد اون موقع و ولی اصل امروز و میدون استرابولوار راهپیمایی میکنن و اونجا هم نماز میکنن. یعنی اولین حرکت مذهبی بود که در خیابون ها نشون داده میشد. این جریان در یکی دو روز بعد به صورت یک راهپیمایی بزرگ تکرار میشه. این راهپیمایی دوم که ما رفتیم تماشا کردیم در روز 16 شهریور بود، ظاهرا از قبل هم خودشون برنامه ریزی کرده بودن، کلا برای راهپیمایی روز عید فطر فرق داشت. یعنی مشخص بود که یک مقداری سازماندهی درش هست.
یه روز به خصوص
نبود؟ نه روز به خصوص نبود، ولی مثل که از قبل چیز کرده بودن دیگه، در حال برنامه ریزی کرده بودن. اولا برای اولین بار عکسایی از مجاهدینی که اعدام شده بودن اینها بود، صحبت خمینی بود ولی نه برمان رهبر اینها بود، صحبت خمینی هم بود و سربازا هم پشت مردم سرباز هم اومده بود، توی کامیون نشسته بودن و همچون قدم به قدم که و مسلح قدم به قدم که مردم حرکت میکردن، اون کامیون هم پشت مردم حرکت میکردن.
به کار میکردن؟
هیچ. خیلی چیز جالبی هم بود این بود که اینها خانوم ها رو و آقایون رو حرکت داده بودن، بعد در آخر راهپیمایی یک گروه نمیدونم چند صد نفری اینها سیمه هاشون رو به طرف سربازا داده بودن، پشتشون به طرف مردم، یعنی عقب عقب راهپیمایی میکردن، یعنی اینکه خودشون رو به اصطلاح حفاظ کرده بودن بین سربازها و مردم که اگر تیراندازی شد اینها به اصطلاح اون جلو تیر بخورند و به مردم فهمی نخورند. یعنی یه حالت خیلی به اصطلاح هم شاید تحریک‌آمیز و از طرف دیگه هم خیلی حالت ایثارگرانه گرایانه و در حال مناسب. گویا اون روز در انتهای این راهپیمایی که در میدون دانشگاه یا میدون شهریاد اون موقع بین آزادی بعد تمام میشه بهشتی صحبت میکنه. در همین هم میگن یقینا یه برنامه ای رو یعنی یه برنامه ریزی چیزی رو داشته از قبل رو داشته و میگه ما دیگه هم برنامه ای نداریم چون گویا اونجا یه اطلاعیه پخش کردن و داره فردا محل راهپیمایی هم در میدون شاله برای معروف شد میدون شهدا. ولی گویا بهشتی گفته بوده که ما برنامه دیگه نداریم فردا برنامه تا روز یک شهریور که من فیز شد ابتدایی فردا نظامی شنیدم چون گفته بودن که فردا باز راهپیمایی هست. خب من فورا لباس پوشتم از خونه بیام بیرون. خانمم کجا میری؟ گفتم فرماندار نظامی من میونم. یعنی چی؟ اینا یقینا اینجا هم میان تا حالا نیومدن. خب ما شانس آوردیم. من اومدم بیرون بلافاصله بعد از نیم ساعت میرزم خونه. بله میریزم خونه و میمونم سه روزی میمونم به هوایی که من برمیگردم
مستحر جدون.
بله یعنی خانوم و بچه های من هم اونجا بودن سه و من به شهر رفتم و باید سوار اتومبیل بودم و همجوری رفتم به طرف میدون جالبین هم چه خبری و وقتی رسیدم به طرف های خیابون فخرآباد که در روز شمران به اصطلاح دیگه از اونجا بسته بود به ماشین رو پارک کردم و رفتم و وقتی رسیدم که تیراندازی ها شده بود و مردم مشغول حمل مجروحان بودن به یک دوتا بیمارستانی که تو خیابون جاله هست بیمارستان ترفه و بیمارستان دو بیمارستان دیگه هم اصلا میگردم نیست کنم و دو سه بیمارستان در حال تو خیابون جاله هست. یه یکی دو ساعتی من اونجا همینجور میگشتم و بود خیلی متأثر و از مردم اون سوالات رو میکردم و بعد رفتم به طرف مزار دکتر اسد جوادی. اونجا هم یکی زیادی جمع بودن.
اونجا نهید
بودن؟ اون ساعت هنوز نه و ما از فضا پیشنهاد کردیم که خب یک اطلاعیه داده بشه از طرف یه ادعی یا از طرف جمعیت حقوق بشر و خب این تیراندازی به اینها محکوم بشه. بعد من اومدم بیرون از سر کوچه که رسیدم اسلام کاظمیار دیدم و گفتش که تو چطور اینجایی فلانی؟ گفتم چطور مگه؟ گفتش که من الان اومدم که به دکتر اسد جوادی هم بگم که راسته در بره چون مثل که دارم میرسم تو خونه هم. خب من سوار ماشین هم شدم من که میرم میرسم تو خونه اسد جوادی یه عده ای رو میبرم. از این زمان دیگه فعالیت های ما خب چیز میشه دیگه فعالیت های ما تقریبا علنی مخفی میشه. یعنی از نظر حفظ خودمون خب ما دیگه کمتر خونه میریم یه مقداری خودمون رو محافظت میکنیم ولی دیگه فعالیت ها کاملا حالت جدی میگیره. یعنی کم کم اتصابات شروع میشه، جلسات و تحسن ها و سخنرانی ها و واقعا دیگه در این فاصله، یعنی از میتونم بگم مهر 57 تا بهمن، ما دیگه اصلا نمیفهمیم که وقت چجوری میگذره. البته در همین فاصله دادرسی ارتش هم از ما دعوت میکنید که تو محاکمات شرکت بکنیم و من اولین وکیل دادگستری هستم که به دادگاه نظامی میرم و
دفاع بکنیم.
بله دفاع کردیم و میکنیم از میکردیم از متهمین سیاسی با از گروه های مختلف اجتماعی، همه جور بودن توش، دانشجو، معلم، آخوند به خصوص که ماه رمضون که اتفاق افتاده بود و اینها توی مساجد و اینا صحبت میکردن، خب یه دشمن گرفته بود
دانشجو. بودی؟
آره دیگه، آره ما بالاخره اون صحبت هایی که چیز کرده بود، اون صحبت هایی که باطلت کرده بود، ما میدونستیم که در توی مردم نمیتونم آقا سر
در
بزنم،
بنابراین در محیط کار و تو دادگاه و اینا
کار تو دادگاه اینا، چون دادگاه دادگستری که علنی بود، دادگاه های دادگستری ارتش خیلی، واقعا نمیخوام کار خودم رو خیلی قهرمانانه جلوه بدم، ولی خیلی ترسناک بود برای اینکه تماشاچی اصلا نبود، 3-4 تا مامور سوار بودن، یک سالن بزرگ و سالن ها هم تمام با سیستم تلویزیون مدار بسته کنترل میشه. برای آدم خودش اونجا در یک چیز میدید دیگه، در یک به اصطلاح معرکه دشمن میدید و فقط تو بودی به عنوان وکیل و اون موکل یا موکلینه تو نام زندانی، چند تا جنرال اون بالا نشستن به عنوان قاضی و 7-8 تا هم آدم تو یک سالن بزرگ که اینا مأمور ساواک هستن و گزارش تهیه میکنن و تا جدا همه زخم میشد و از اتاق شخص بهزادی، سپهبد بهزادی که رئیس ارتش بود، پخش میشد و اون از اونجا همه مسائل کنترل میکرد. و واقعا میگم من هر روز که رئیس ارتش محاکمه داشتم و میرفتم، احتمال برگشتم رو خیلی کم میدید، ولی خب واقعا مسلحت هم نبود که مثلا از طرف خودشون، البته دستگاه دیگه قدم به قدم آوانس میدن، کاملا مشخص بود که عقب میشست، برای همین هم هر چه عقب میشست توقعات و خواستهای مردم بیشتر میشد، نمیشستم بدتر میشد. نمیخوام بگم که اگر نمیشست مثلا اتفاقی نمیفتاد، من درست عکس این نظر دارم، چون متاسفانه دیر عقب میشست. اگر اون عقب نشینی که در دیماه کرد و یه آدم ملی رو در حال مثل بختیار به نخست وزیری شاه دعوت کرد 6 ماه عقب میکرد، به جای شریف امامی مثلا 6 ماه نه 4 ماه عقب میکرد، شاید خیلی از اتفاقات نمیفتاد، یقینا انقلاب تو ایران نمیشد. این اعتقاد شخص من، ممکن بود این جنبش و این نهضت سالها ادامه داشته باشه و این در یک سیکل شروعی به اصطلاح باشه، ولی به انقلاب و سقوط رژیم و جمهوری اسلامی اینها بقیده من نمیاد. از طرفی هم خب ما دیگه تو برنامه های سخنرانی و فلان این ها هم که خب جلسات وسیعی که مثلا تو ادارات بود، چند هزار تا آدم یا چند صد تا آدم بود، مشخص اونجا هم خمادان نظامی نمیدی مثلا ما رو بگیره یا بزن، و من دنبال یه فرصت بودن که این فرصت یا توپونه ها بود که از اونجا هم بدوزدن ببرن، برای من همینقدر تو مخفی بشی خب یه عنصر کم میشه دیگه، یعنی یا هم که هم مثل همون موردی که گفتم هم نهی بکنم بزنم به برنامه های تحریر اینا که همون کنم ادامه داشت. و در این فاصله البته کوشش هایی می شد برای جلب بعض عناصر، به خصوص در آخرین هفته های حکومت شریف امامی که اولی نزدیکی دستگاه بود، البته جناهایی از دستگاه و بعضی افرادی که فکر میکردن موفقیتی خواهند داشت در تشکیل حکومت به اصطلاح ائتلافی، یعنی عده مثلا از شخصیت های ملی و خب عناصر رژیم گذاشت. کمابیش یه مذاکراتی میشد با بعضی افراد، عناصری مثلا از قبیل انتظام امینی، حتی نهاوندی، که بلکه بشه یک زمینه توافق و تفاهمی وجود داشت، ولی خب به خصوص با اشتباه بزرگی که باز دستگاه مرتکب شد و فشاری که رو عراق آوردن برای اخراج خمینی و خمینی رو از یک محیط دربسته و یک مملکت کاملا از نظر فعالیت سیاسی محدود تحت سیطره یک حکومت جبار و خونخوار جانی مثل حکومت صدام حسین، که خمینی اونجا واقعا در محدودیت کامل بود، حتی برایش مشکلات ایجاد میکنه، یه چند تا اعلامی اصلا اونجا میداد، همیشه اینجور بود، برای همون بازخواست میشد. خب خمینی رو بالاخره کیش دادن بعدم کویت هم نداشتن به پذیرتش و خمینی پاش رسید به فرانسه. مسلمان الان همه هم اقرار کردن، حتی جیستالستان اینجا تو تلویزیون فرانسه شما خودتون هم شنیدید مسئله رو، تاریخش گفت که این فقط و فقط اشتباه دستگاه مثل خیلی از اشتباهی، یعنی فکرشون این بود که خمینی اگر در یه جامعه اسلامی نباشه خب به خود ایزوله میشه، منفرد میشه، غافل از این که خب طرفدارای خمینی و کسانی که میخوان از خمینی استفاده سیاسی بکنن، اولا در یه جامعه باز دموکرات خیلی راحت میتونن به سراغ خمینی برن، بعدم از کل وسایل ارتباط جمعی استفاده بکنن برای چه پیشبرد خمینی و پیشبرد رهبری خمینی و چه ضمن اون پیشبرد اهداف و نظرات خود شد. این کارم شد، یعنی اون چیزهایی که بعد دیگه بعد از اومدن خمینی منجر به کم کم الغاء فکر حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و مسئله ملاقات هایی که در پاریس صورت گرفت و اقدامات اینجا، من چون در این قسمت ها فقط قسمت شنیده هام هست و قسمت خونده هایی که کتاب هایی بعد از انقلاب در اومده چیز زیادی واقعا ندارم، چون فکر میکنم در این فرصتی که من داده شده بیشتر در وهله اول اون مسائل عینی و مشهودات و مشاهدات و تجربیات خودم رو مطرح بکنم، در وهله دوم بعضی مواقع خب نظراتم رو روی تحت تحلیلی که میکنم بهتر باشه تا مسموعات و چیز. چون من در این فاصله با توجه به اینکه اون زمان دیگه خارج شدن از ایران زیاد مسئله مشکلی برای من نبود، امکان خارج اومدن برام زیاد بود، حتی در جزء برنامه های جمعیت حقوق بشر هم بود، مثلا چند نفر از اعضای هیئت اجرایی هم برای ملاقات با خمینی برن، خمینی چیه چی میگه، همجوری که اون زمان دیگه همه می اومدن من استقبالی نکرد. یکی دیگه از حرکاتی که صورت گرفت، خب با برنامه حمله و کشت و کشتاری که در چیز بود در تهران و شهرستان ها بود، یک جلسه در جمعیت حقوق بشر تصویب شد که جدی از اعضای جمعیت و به خصوص از مسئولان جمعیت برند و یه محلی متحصن میشه و بالاخره این محل رو با توجه موقعیت که آقای شریعت مداری پیدا کرده بود در سریعت منزل ایشون تعیین کرد. حالا خب من نرستم، جمعیت حقوق بشر با خونه روحانی و آخر من ضدیت آبا و اجدادی با آخون که ندارم چه پایگاه روحانیت داره خانواده من. ولی اصلا دو فکر کاملا جدا، حقوق بشر با مذهب و به خصوص با روحانیت دو مثلا کاملا جدا است. یعنی تو دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به انسان، نسبت به حقوق انسان، نسبت به آزادی، چه به لحاظ بینش فلسفی، چه به لحاظ اجتماعی. بنابراین من میخوام متحسن بشم، خب مثلا میرم تو عدلیه، تو دادگستری متحسن میشم، میاد میگم به لحاظ سمبولیک مثلا آدم میره بهارستان تو مجلس، یه وقتی هم من درش کوبیده است، حالا درست اون مجلس مجلس ولی ساختمون جون هست ها، باشه میدم دفتر سازمان ملل مثلا در چه، ولی خب آقا شریعت میدونیم حالا از اعضای هیئت اجرایی دو نفر نرفتن که حسید جوادی رو من نرفتن، ولی خب یه جایی رفتن.
ولی
همون زمان راجع به
خمینی
احساس کن عوض
نشده
بود وقتی اومده بود پاری؟ مسئله چرا؟ به خصوص مسئله که خیلی سریع اتفاق می افتاد، اولا ارائه تز حکومت اسلامی اصلا برای ما قابل قبول نبود، و اون چیزی که ما دنبالش بودیم مسئله دموکراسی، آزادی در حد اقلهای قانون اساسی مشروطیت دیگه، در اون حد اقل در صورت ایدئالیش اعلام جامعه حقوق بشر، اطلاعیه‌ها، اعلامیه‌ها، همه چیز این هست. و برای حکومت اسلامی مشخص بود که بعدم که جمهوری اسلامی شد چند ماه بعد، یا من دقیقا یادم نیست چند هفته بعد، ولی حرکت های مشکوکی شروع شده بود در ارتباط با زدن خانوم های بیهجاب، حمله به مشروف بوشی، حمله به سینما، آتش زدن سینما. خب اینا رو میشد منتسب دستگاه هم کرد که مقدارش واقعا هست اینجور، یعنی کتابایی هم که الان میخونه از چیز، از کسایی که راجع به انقلاب ایران نوشتن به خصوص خارجی ها، نشون میده که قسمت اعظم تحریک ها و پروووکاسیون ها از طرف دستگاه میشده و عوامل سواک میشده. ولی خب یقینا عامل اجرا گردهی از مردم بودن با همون بینش عقب افتادهی مذهبی که بسیار قضیه داشته. برای همین من یادم بود یکی از سخنرانی هم که زمان حکومت ازهاری بود، فکر میکنم در آبان یا آذر، حداقل اگرم بوده اوائل آذر بود یا اواخر آبان یا اوائل آذر، 57 در بانک مرتبی داشتم. اون روز من بدون هیچ گونه پیشبینی قبلی، چون چند روز قبلش دیده بودم، شنیده بودم که چند تا خانم بی‌حجاب رو خیابون کتک زدن یا اسید تاشیدن اینها، اون روز راجع به همین مسئله حجاب اجباری و به خصوص قضیه رو برگردوندم به زمان رضا شاه، که رضا شاه بی‌حجابی اجباری رو می‌خواست به مردم تحمیل بکنه، مردم نپذیرفتن. عده زیادی از مردم خب قبول کردن، بی‌حجاب هم شدن خانوم ها. عده زیادی هم از زنها بودن که این عمل بدتر اونها رو در اون موضعی که داشتن رو، یا درست یا غلط، مثل خاصیت انسان قوی تر کرد. آدم های زنهایی بودن من که اون موقع متوجه نشده بودن، ولی مادرهای ما میگفتن یا پیر مردا پیر زنهای ما میگفتن که زنهایی بودن که یک سال دو سال از خونه هاشون به در نیومدن فقط برای اینکه هیچ چادر بیرون نیومد. بعدم که اون سالهای بعد از شهریور 20 هم این بمرور دیدید که خب توجه به چادر و روزری و مذهب و به خصوص سالهای کلی سال مثلا 45 و 46 و تا 50 و 52 دوره فعالیت های بخصوص دکتر شریعتی هم در حال منظور من این بود که اگر شما ها خود اسم خودتون مسلمون میدونید، اگر کار خب رژیم و عوامل ساواک و اینها هستش که خب اونها از هر زمینه ای درخواه برای کوبیدن مردم، برای خفه کردن صدای اعتراض مردم استفاده میکنه، ولی اگر کار گروه های مذهبی هست من صریحا میگم اگر اون برنامه قبلی موفق بود و تونستن که به زور مردم رو بی‌حجاب بکنن که نتونستن، شما هم خواهید تونست واقعا و صادقانه و از روی ایمان زن ایرونی رو به زیر چادر ببرید. خب الان میبینید که بعد از 6 سال اصلا نتونستن، یعنی الان موجلن دیگه نمیدونم خمینی فرمان 6 ماده شون 8 ماده اش در میاد، خانوما 3 سال 4 سال میشن عقب، اگه فردا نمیدونم فرمان دیگه ای بده چارقت رو بر میدارن، حتی اسم نظام اگه نظام جمهوری اسلامی باشه. ولی مورد خیلی مشخصی که واقعا ما خطر رو دیگه به چشم دیدیم در ارتباط با راهپیمایی تاسوعا بود. اولا ما از شاید یک ماه قبل تو این جمعیت حقوق بشر روز 10 دسامبر رو که مصادف تا روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هست تصمیم به برگزاری یک راهپیمایی کرد و اون روز ما واقعا اصلا توجه نداشتیم که این روز مثلا مصادف با روز نهم محرم میشوند.